بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعن دائم لعنتهم اجمعين. خب بحث ما در شرایط خیال تأخیر بود. چهار شرط رو مرحوم شیخ بیان کرد و پذیرفت. بعد فرمود ثم ان هنا امورن که قیل به اعتبارها، برخی شرایط دیگه رو هم اضافه کردن برای خیال تأخیر که مرحوم شیخ فرمود ما این سه تا شرطی که بعضی اضافه کردن رو قبول نداریم. شرط اولی که اضافه کردن به خیال تأخیر، گفتن خیال تأخیر شرطش اینه که خیار دیگری وجود نداشته باشه. پس عدم الخیار لهما اول احدهما، برای بایع و مشتری یا یکی از این دوتا باید خیار دیگری وجود نداشته باشه تا خیار تأخیر باشه. خب دلیل بر این چیه که خیار تأخیر در ظرفی ثابت می شود که خیار دیگری وجود نداشته باشد؟ دو دلیل بیان کردن. یکی گفتن ادله خیار تأخیر و روایات انصراف داره به موردی که خیار دیگری نباشد، فقط خیار تأخیر باشه. دلیل دوم گفتن که یک قاعده ما داریم که شرط سوم رو که قبول کردیم، اگر شرط تأخیر شده باشه خیار تأخیر وجود نداره. این شرط سوم بودش دیگه، اگر شرط تأخیر بشود خیار تأخیر وجود نداره. حالا گفتن وجود خیار دیگر، وجود خیار همانند شرط تأخیره. خب اینو گفتیم بعد توضیح بدیم. خب اینو در رابطه با توضیحش اینطوری بیان میکنیم که میگن ما یه قاعده ای داریم که در زمان خیار متعاقدین میتونن از تسلیم و تسلم خودداری کنن. یعنی اگر ما مبی حیوان تا سه روز خیار داریم، میتونی شما پول ندید توی سه روز. پس در زمان خیار نکته اول اینه که میگن بر هیچ یک از متعاقدین تسلیم احد العوضین واجب نمی باشد. پس نکته اول اینه که در زمان خیار میگن تسلیم عوضین واجب نمی باشد، چون خیار وجود داره دیگه. وایس تو ببینیم تکلیف خیار چی میشه. اگر در زمان خیار تسلیم واجب نمی باشد، معناش اینه که تأخیر انداختن چیه؟ تأخیر انداختن ان حقه، نه اشکال نداره. و این نکته اول. نکته دوم، اگر وجود خیار به منزله اینه که تأخیر انداختن ان حقه نه، خیار تأخیر در چه زمینه ثابت می شود؟ در زمینه که تأخیر ان حقه وجود نداشته باشه. اگر نه من حق تأخیر دارم که دیگه خیال تأخیر وجود نداره. پس این دو نکته رو کنار هم قرار بدید. نکته اول چی شد؟ پس داشتن یه خیار دیگه به من این اجازه رو میده که من تأخیر بکنم، چون میگن در زمان خیار تسلیم ندادن عوضین اشکالی نداره. یعنی اگر من تأخیر کردم، تأخیر من حقه نه. از اون برم خیار تأخیر میگه من در جایی ثابتم که تأخیر ان حقه نباشه. نتیجهش چی میشه؟ که اگر خیار دیگری وجود داشته باشد، تأخیر کردن اشکالی نداره. به منزله اشتراط چیه گفتیم؟ تأخیره. وجود خیار دیگر به منزله اشتراط تأخیره. چطور اگر شرط تأخیر میشد میگفتیم خیار تأخیر وجود نداره؟ اینجا هم وجود خیار به منزله اشتراط تأخیره. خب اینو دلیلی که گفتن که مرحوم شیخ میگه که این توجیه گفته کسانیه که میگن اگر خیار دیگه وجود داشته باشه خیار تأخیر وجود نداره. پس اینو بخونیم. توضیح و ذالک ما ذکره فی تذکره فی احکام الخیار. توضیح این مطلب رو مرحوم علامه در تذکره در احکام خیار داده که گفته یکی از احکام خیار چیه؟ انه لا یجب علی البایع تسلیم المبیع ولا علی المشتری تسلیم الثمن فی زمن الخیار. گفته اگر خیار وجود داشته باشه تسلیم مبیع و ثمن واجب نیست. یعنی تأخیر چیه؟ تأخیر عن حقنه، اشکال نداره. شما در زمان خیار میتونید مبیع و ثمن رو تحویل ندی. و اگر تأخیر عن حقن هست، خب خیار تأخیر دیگه وجود نداره. چون خیار تأخیر میگه من زمانی هستم که تأخیر حق، تأخیر عن حقن وجود نداشته باشه. لذا ایشون گفته بر تسلیم مبی و مشتری ثمن رو واجب نمی باشد در زمان خیار. ولو تبرع احدهما به تسلیم لب یبطل خیارو. اگر یکی حالا رفت تسلیم کرد تو زمان خیار، اشکال نداره، خیارش باطل نمیشه. ولا یجبر الاخر علی تسلیم ما فی یده، اگر مشتری در زمان خیار ثمن رو تحویل داد، ما نمیتونیم بایر رو مجبور بکنیم که تو هم مبیع تحویل بده، نه، چون در زمان خیار تحویل دادن واجب نیست، چون زمان خیار زمان انتظاره، باید ببینیم چی میشه آخرش، آیا فسخ میکنه یا فسخ نمیکنه. و له استرداد المدفوع، اگرم مشتری مثلا ثمن رو داد باز میتونه پس بگیره در زمان خیار، چون زمان چیه هنوز؟ خیاره. پس زمان خیار چه خصوصیتی داره؟ زمان خیار تحویل دادن واجب نیست، اگر یکی تحویل داد بر دیگری تحویل واجب نیست، اگر یکی تحویل داد میتونه پس بگیره، اصلا بگه چون زمان خیاره من هنوز بخوام صبر کنم ببینم چی میشه. پس اینا خصوصیات زمان خیاره، اگر اینطوری هست خب. و قال بعض شافعی لیس له استرداد، و بعضی ها گفتن که شافعی اینجا گفتن که نه، اگر تحویل داد دیگه پس گرفتن جایز نیست. و له اخذ ما عند صاحبه بدون رضا، و اگر تحویل داد اون پس نمیده، شما میتونه اون چیزی که نزد صاحبش هست بدون رضا ازش بگیری باز. یعنی اگر ثمن به بایه تحویل دادی، مشتری میتونه ثمن از بایه بدون اجازه چکار کنه؟ زمان خیار پس بگیره. کما لو کان تسلیم بعد لزوم البی، همونطوری که اگر تسلیم بعد لزوم بی بود، اگر بی لازم میشد شما میتونستی بدون اجازه برداری، الان هم که زمان خیاره اگر تحویل دادی میتونی بدون اجازه از دوباره چکار کنی؟ برگردونی. اینا پس خصوصیات زمان چیه؟ خیاره. اگر خصوصیت زمان خیار اینه که تحویل دادن واجب نیست، یعنی پس تأخیر چیه؟ تأخیر مجوز داره، تأخیر عن حقن هست. خب اگه تأخیر عن حقنه، خیار تأخیر ثابت نمیشه، چون خیار تأخیر جایی ثابت میشه که تأخیر عن حقن وجود نداشته باشه. و هینا اذن فوجه هذا الاشتراط، وجه این که ما گفتیم شرط اینه که خیار دیگه وجود نداشته باشه چی؟ وجهش اینه که ظاهر روایات خیار تأخیر اینه که عدم مجیء مشتری به ثمن به غیر حق تأخیر باشه. یعنی مشتری که ثمن رو نیاورده باشه بلا حق نیاورده باشه، اما اگه حق داشته باشه در تأخیر دیگه خیار تأخیر ثابت نیست. پس ظاهر روایات تأخیر اینه که عدم مجیء مشتری به ثمن به غیر حق تأخیر باشه. و ذل خیار له حق التأخیر، و کسی که خیار داشته باشه یا خیار دیگه داشته باشه، اشاره بهش چی داده؟
حق
تأخیر داده. اگه حق تأخیر داده دیگه خیار تأخیر ثابت نیست. پس چرا اگه خیار دیگری وجود داشته باشه خیار تأخیر نیست؟ یک کلامه، چون اگه خیار دیگری وجود داشته باشد شارع به او حق تأخیر داده، اگه حق تأخیر داده خیار تأخیر دیگه ثابت نیست. پس ذل خیار حق تأخیر داره. و ظاهرها و همچنین ظاهر روایات خیار تأخیر اینه که عدم اقباض بایه، بایه هم که مبیع تحویل نمیده به خاطر عدم قبض ثمن توسط مشتری لال حق له، بدون حق داره مشتری، اگر این کارو کرد بایه میتونه مبیع تحویل نده، اما اگر مشتری حق داشته در تأخیر اینجا هم بایه حق داره و نمیتونه اعمال چی بکنه؟ خیار بکنه. و الحاصل اینه که خلاصش این میشه ان الخیار به منزله تعجیل احد العوضین است، وجود خیار دیگه به منزله اشتراط تأخیره. این جمله که اول گفتیم، اگر خیار دیگری وجود داشته باشد به منزله چیه؟ گویا این که شرط تأخیر شده است. چطور اگر شرط تأخیر شده بود خیار نبود؟ اگر خیار دیگری هم وجود داشته باشد گویا این که شرط تأخیر شده است. این پس تقریب استدلال کسانی که میگن اگر خیار دیگری وجود داشته باشه خیار تأخیر دیگه وجود نداره. ولی مرحوم شیخ اینو قبول ندارن، قبلا هم گفتیم مرحوم شیخ قائلن که تعدد خیارات اشکالی نداره، اشکال نداره در یک زمینه ای در یک بازه زمانی انسان از چند جهت خیار داشته باشه. مرحوم شیخ فرمان این حرف شما را لازم توالی فاسدی داره که ما نمیتونیم ملتزم به این توالی فاسد بشیم، چون اگر حرف شما رو بخوایم قبول بکنیم لازمش چیه؟ لازمش اینه که اصلا ما 95% خیار تأخیر نداشته باشیم، مثلا چون تمام بی ها خیار چی وجود داره؟ مجلس وجود داره. پس اولا باید بذاریم مجلس عقد تمام بشه، بعد تو مبیع حیوان اصلا باید بگی خیار تأخیر نداریم، چون تا 3 روز که چی وجود داره؟ خیار حیوان وجود داره. تو خیار شرط تا 1 هفته 1 ماه برای خودشون خیار شرط قرار میدن، اونجا هم باید بگیم دیگه. تا لازمه حرف شما اینه که لغویت در خیار تأخیر پیش بیاد، چون ما من بی الا که یه خیاری داره توش، های خیاری داشته باشه شما میگی خیار تأخیر وجود نداره، لازمش اینه که خیال تأخیر نداشته باشیم ما، یا خیال تأخیر هی یفت عقب، مثلا بعد 7 ماه که خیال شرطه تازه خیال تأخیر اون موقع ثابت بشه، اینم خلاف ارتکاده. خیال تأخیر میگن مال عقده، نه اینکه بعد 7 ماه تازه خیال تأخیر چی بشه شروع بشه. لذا مرحوم شیخ میگه اینا توالی فاسدی که ما نمیتونیم بپذیریم، و ما قبلا هم گفتیم اشکال نداره تو از چند جهت خیاره خیار داشته باشه، از جهت شرط داشته باشه، از جهت عیب داشته باشه، از جهت قبل داشته باشه، اشکالی نداره. تعدد خیارات اشکالی نداره، تداخل خیارات اشکالی نداره. و فیه لذا مرحوم شیخ میفهمن بعد تسلیم الحکم فی الخیار، اگه ما این حرف شما تو احکام خیار قبول بکنیم که در احکام یکی از احکام خیار اینه که تسلیم و تسلم در زمان خیار واجب نیست، و اگرم قبول بکنیم انصراف اخبار رو، اینا ما قبول نداریم میدونه، اگر قبولم بکنیم که شما میگه روایات انصراف داره به جای که تأخیر به غیر حق باشه، تأخیر عن حق شامل نمیشه، توالی فاسدی برای این قول مترتب میشه که ما نمیتونیم بهش ملتزم بشیم. توالی فاسد چیه؟ ینبقی علی هذا القول، طبق قول شما سزاوار اینه که این مدلی میشه. مبدا 3 روز خیال تأخیر چی میشه؟ همیشه منهین تفرق میشه. یعنی تا زمانی که مجلس عقده دیگه خیال تأخیر وجود، ممکنه مجلس عقد 2 روز طول بکشه، خیال تأخیر وجود نداره. که یک پس 3 روز خیال تأخیر شروع میشه بعد از تفرق. و این خیار اختصاص میکند به مبیع که حیوان نباشه، چون تو مبیع حیوان تا 3 روز خیار حیوان وجود داره، در حالی که اتفاق هم فقها اتفاق دارن بر ثبوت خیار تأخیر فل حیوان هم همچنین، کما یظهر من المختلف و این ذهب الصدوق الى کون الخیار فل جاریه بعد شهر. گرچه مرحوم صدوق قائل شده، پس همه قبول دارن که خیال تأخیر تو حیوان هم داریم، منتها جاریه رو اگه حیوان حساب بکنیم، مرحوم صدوق گفته در خیال تأخیر در جاریه بعد 1 ماه شروع میشه، چون ایشون گفته نسبت به جاریه ما روایتی داریم که تا 1 ماه، تو بقیه حیوانات تا 3 روزه، اما تو جاریه تا 1 ماهه، چون بقیه حیوانات مشخص میشه عیب و نقصش، اما جاریه ممکنه که عیب و نقص مشخص نشه. یه روایتی داریم که میگه تا 1 ماه میتونی صبر بکنی تا عیب و ایراد جاریه مشخص بشه. مرحوم صدوق به این یک روایت عمل کرده، اذا گفته خیال تأخیر در جاریه کی ثابت میشه؟ بعد 1 ماه ثابت میشه. الا ان یراد به ما فی التحریر، پس ایشون هم اینه قبول کرده که خیار حیوان هست، یعنی بگیم ما علامه در تحریر چی گفته، بگیم یعنی عدم ثبوت خیار تأخیر مادام الخیار ثابتا لعهدهما، یعنی علامه میگه خیار تأخیر نمی باشد تا زمانی که خیار دیگری باشه. یعنی چی؟ یعنی تا زمانی که خیار دیگری باشه اون خیال دیگره، خیال تأخیری پس کی شروع میشه؟ همیشه بعد از انقضای بقیه خیارات شروع میشه. پس علامه که میگفت شرط خیار تأخیر اینه که خیار دیگری نباشه، نه اینکه کلا دیگه خیار تأخیر نیست، نه، یعنی خیال تأخیر کی شروع میشه؟ بعد از انقضای بقیه خیارات شروع میشه. لذا منافات نداره ثبوت خیال تأخیر هم در حیوان، در حیوان هم لذا بگیم خیال تأخیر هست، منتها کی شروع میشه؟ بعد از 3 روز شروع میشه. مرحوم شیخ میگه نه، ما اینا نمیتونیم قبول بکنیم که خیال تأخیر مبدأش کی باشه، مبدأش بستگی داشته باشه به انقضای بقیه چی؟ خیارات. مرحوم شیخ میگه من قبول ندارم، اینا توالی فاسدیه که ما نمیتونیم بهش چی بشیم؟ ملتزم بشیم. خب این پس عرضم حضور شما که در رابطه با این، اینجا یک کسی قول تفصیل گفته تو همین شرطه، کسی قائل به تفصیل شده، گفته چی؟ گفته اگر بایع خیار داشته باشه، خیار دیگری داشته باشه، خیار تأخیر برای بایع ثابت نیست، اما اگر مشتری خیار دیگری داشته باشه اشکال نداره، خیار تأخیر برای بایع چیه؟ پس تفصیل داده بین وجود خیار دیگر برای بایع یا برای مشتری. گفته اگر مشتری خیار دیگری داشته باشه، آه، خیار تأخیر مال بایه، لذا خیار دیگری مشتری داشته باشه که به بایه ربطی نداره. اما چرا اگر بایه خیار دیگری داشته باشه خیار تأخیر برای اون نیست؟ میگه چون لغویت در خیار تأخیر، ما میخواستیم خیار تأخیر رو برای چی؟ برای اینکه ضرر متوجه بایه نشه. خب وقتی بایه خیار دیگری داره، خب ضرر متوجه به خودش و بایه میتونه از طریق دیگه چیکار کنه؟ دفع بکنه، لذا نیازی به خیال تأخیر نیست، لغویت در خیال تأخیر به وجود میاد. پس بعضی قائل به تفصیل شدن، چی گفتن؟ قد یفصل بین ثبوت الخیار للبایه من جهت اخرى، اگه یه خیار دیگه برای بایه از جهت دیگری مثل خیار شرط و قبن و اینا وجود داشته باشه، فیسقط معه هذا الخیار، ساقط می شود همراه خیار دیگر این خیار، خیار تأخیر ساقط میشه، این دیگه خیار تأخیر وجود نداره. چرا وجود نداره خیار دیگری؟ لأن خیار تأخیر شرع لدفع ضرره، ما خیار تأخیر رو آوردیم برای دفع ضرر بایه، و قد اندفع به غیره، ضرر بایه دفع شد به غیر خیار تأخیر با بقیه خیارا، لذا خیار تأخیر دیگه برای بایه وجود نداره. خب این تیکه اولش، تیکه دومش هم بخونیم. و بین ما اذا کان الخیار للمشتری، بین خط چیدش سه خط بعد، پس اگر خیار تأخیر برای بایه باشه، خیار دیگر برای بایه باشه، خیار تأخیر نیست. و بین تفصیل داده بین جایی که خیار برای مشتری باشه، گفت اگر مشتری خیار داشته باشه، فلا وجه لسقوط خیار تأخیر از بایه، اینجا وجهی نداره که مشتری خیار داره به بایه ربطی، ما می‌خواستیم ضرر بایه جبران بشه، خیار مشتری که ضرر بایه رو جبران نمی‌کنه. پس آقای مفصل تفصیل داده، گفته اگه مشتری بایه خیار داشته باشه خیار تأخیر نیست، اگه مشتری خیار داشته باشه خیار تأخیر هست. خب پس دلیل اول برای این که اگه بایه خیار داشته باشه خیار تأخیر نیست، گفته چیه؟ چون خیار تأخیر شر علی دفع ضرره و قد اندفع به غیره، این یک جهت. جهت دیگه دلیل دومی که آورده چی؟ گفته روایات خیار تأخیر میاد میگه بیعی که برای بایه لازم بود، بیعی که برای بایه لازم بود اگر تا سه روز تأخیر بشه برای بایه دیگه لازم، پس خیار تأخیر در چه ظرفی آمده؟ که بیع قبلا برای بایه لازم بود، میگه تا سه روز بایه صبر بکنه، بعد از سه روز بیعی که قبلا لازم بود الان میشه چی؟ جایز. پس خیار تأخیر چی رو جایز میکنه؟ بیعی که قبلا برای بایه لازم بود، بعد از سه روز خیار تأخیر اون بیع رو برای بایه جایز میکنه، یعنی میتونه بیع رو چیکار کنه؟ به هم بدنه. پس شرط خیار تأخیر چیه؟ که قبلا بیع برای بایه چی باشه؟ لازم باشه. اما اگه خیار دیگری برای بایه وجود داشته باشه که بی برای بایه لازم نی. پس نکتش اینه، روایات میگه خیار تأخیر کی برای بایه ثابته؟ موقعی که قبلا بی برای بایه لازم باشه، خیار تأخیر میاد بی که قبلا لازم بوده رو تبدیل به چی میکنه؟ جایز میکنه. اما اگر برای بایه خیار دیگری وجود داشته باشه چی؟ از قبل لازم نبوده که خیار تأخیر. پس هنر خیار تأخیر چیه؟ بخواد بیاد بیع لازم رو برای بایه چیکار بکنه؟ جایز بکنه. خب اگر بیع قبلا جایز بوده که دیگه خیار تأخیر دیگه برای چی بیاد؟ پس دلیل دومشون اینه، لدلالت نفس و الفتوا، دلالت میکند نفس و فتوا بر لزوم بیع فی الثلاثه، گفتن بیع تا سه روز برای بایه چیه؟ علا لزوم البیع فی الثلاثه، یعنی بیع تا سه روز برای بایه لازمه، بعد خیار تأخیر میاد بیع لازم رو تبدیل به بیع چی میکنه؟ جایز میکنه. لذا یختص به غیر صورت ثبوت الخیار له، لذا اختصاص پیدا میکند، عرضم به حضور شما که خیار تأخیر در جایی که قبلا برای بایه خیار دیگری وجود نداشته باشد، فیختص به غیر صورت ثبوت خیار دیگری برای بایه. خب این پس در این رابطه، پس دو تا دلیل آوردن دیگه، درست شد؟ پس این مفصل دو تا ادعا داره دیگه، درسته؟ یکی میگه اگه خیار برای بایه وجود داشته باشه بایه خیار تأخیر نداره، یکی میگه اگر مشتری خیار داشته باشه ربطی به خیار تأخیر بایه نداره. دلیلش چیه که میگه اگر بایه خیار داشته باشه بایه دیگه خیار تأخیر نداره؟ دو تا دلیل گفت، یکی دیگه دفع ضرر صورت میگیره دیگه نیازی به خیار تأخیر نیست، یکی اینکه هم خیار تأخیر در زمینه‌ای هست که در سه روز بی لازم باشه، بعد از سه روز خیار تأخیر بیاد او رو جایز بکنه. اما اگر خیار دیگری وجود داشته باشه که بی از قبلا لازم نبوده، تا بیاد خیار تأخیر بی لازم رو چکار بکنه؟ جایز بکنه. خب اینجا داخل پرانتز و دعوا یه نکته فنی گفتم، پس تا اینجا که مشخص شد دو تا دلیل گفتیم و دعوا. خب دعوا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه نه قبل از سه روز خیار تأخیر گفتم هنرش چیه؟ میگه تا سه روز که بی لازم بود من خیار تأخیر میام، بعد سه روز بیی که برای بای لازم بود و میام چیکار میکنم؟ میام جایزش میکنم. یعنی بای بعد سه روز حق اعمال خیار رو به هم دادن بی داره. اینجا اشکال چی میگه؟ میگه نه خیار تأخیر میاد چی میگه؟ میگه بیعی که تا سه روز از جهت تأخیر لازم بود. بیعی که تا سه روز از جهت چی لازم بود؟ تأخیر. من میام بعد از سه روز به خاطر تأخیر چیکارش میکنم؟ جایزش میکنم. پس قید تأخیر رو باید بیاریم. بیعی که تا سه روز از چه جهت لازم بود؟ از جهت تأخیر. حالا ممکنه از جهات دیگه چی بوده؟ میتونه از جهات دیگه جایز بوده، یعنی به خاطر قبل، به خاطر عیب، به خاطر شرط، به خاطر مجلس، از اون جهات جایز باشه ما کاری نداریم. بیعی که به خاطر تأخیر تا سه روز لازم بود، من میام به خاطر تأخیر بعد سه روز جایزش میکنم. پس میگه شما برای قید تأخیر رو بیاری، نه اینکه قبل سه روز کلن بیعی لازم باشه. پس دو تا عبارت میتونی به کار ببری شما. بگی شرط خیار تأخیر اینه که قبل سه روز کلا بی لازم باشه. اگر بگی کلا قبل سه روز بعد بی لازم باشه، یعنی چی؟ یعنی خیار دیگری نباید باشه، چون بی قبل سه روز بعد کلا چی باشه؟ لازم باشه. اما اگر بگی چی؟ نه بی قبل سه روز از جهت تأخیر باید لازم باشه، اینجا وجود خیارات دیگه اشکالی، چون میگه از جهت چی؟ باید لازم باشه. پس دو تا تعبیر میشه به کار با شما. که میگه قبل از سه روز باید بی لازم باشه، یعنی چی؟ قبل از سه روز بی کلن باید لازم باشه برای بایه، اگه اینو بگی یعنی خیار دیگه ای نباید باشه. یا یعنی نمیگی قبل سه روز بی از جهت تأخیر باید لازم باشه، اگه اینو بگی منافات نداره خیارات دیگه باشه. پس انقلت اینو میگه دعوا. من چه حال تلگرافی میگه؟ دعوا ان المراد من الاخبار، مراد از روایات خیار تأخیر، اللزوم من هذه الجهه. اللزوم من هذه الجهه یعنی چی؟ روایات میگه قبل از سه روز بی باید لازم باشد. از چه جهتی؟ از جهت تأخیر بی لازم باشه، نه از بقیه جهات. اگر بگه از جهت تأخیر باید لازم باشه، منافاتی نداره که خیارات دیگه هم چی باشه؟ موجود باشه. پس ما یک لزوم من هذه الجهه داریم، یک لزوم مطلق داریم. اگر بگیم بی باید قبل از سه روز لزوم مطلق باشه، منافات پیدا میکنه. اما اگر بگیم بی قبل از سه روز باید لزوم من هذه الجهه باشه، اگر بگیم لزوم من هذه الجهه، نتیجهش این میشه که از جهت تأخیر خیاری نیست، بعد از سه روز از جهت تأخیر چی ثابت میشه؟ خیار ثابت میشه. خب این اشکال مدفوعتون مرحوم مفصل جواب میده، که مرحوم سید جواد عاملیه میگه نه این باید قبل از بی لزوم مطلق باشه، نه لزوم من هذه الجهه. پس ما گفتیم دو تا تعبیر میتونیم به کار ببریم، قبل از سه روز لزوم مطلق باشه، لزوم من هذه الجهه. مستشفل گفت لزوم من هذه الجهه، یعنی از جهت تأخیر باید بی لازم باشه، لذا بعد از سه روز از جهت تأخیر بی چی میشه؟ جایز میشه. جواب میده ایشون که نه، ما باید بگیم که قبل از سه روز کلن بی لازم باشه. چرا باید بگی قبل از سه روز کلن بی لازم باشه؟ باز اینجا یک بحث مهم میکنه که تلگرافی رد میشه مرحوم شیخ، اینه که ما نمیتونیم حکم رو مقید به سببش بکنیم. حکم مقید به سببش نمیشه. یعنی چی؟ میگه آقا ما یک حکم داریم، یک موضوع داریم و سبب و شرط داریم. مرتبه موضوع و شرط و سبب چیه؟ همیشه مقدمه. اولا موضوع و شرط و سببش باشه، بعد حکم بر موضوع بار بشه. پس همیشه مرتبه حکم مؤخر است از مرتبه موضوع و سبب و شرط. پس هیچ حکمی مغایر به موضوع نمیشه. اینو تو اصول هم بیاد خوندیم، لذا علم به موضوع در حکم نمیتونه عقص بشه، تو تعبدی و توسلی خوندیم. لذا حکم نمیتونه مقید به موضوعش بشه چون موضوع مقدمه. حکم نمیتونه مقید به سببش بشه، مقدمه. خب در اینجا اگر ما بخوایم حکم که چیه؟ حکم که جواز مقیدش کنیم به سبب که تأخیره، یعنی سبب که لزوم من هادل جهت بیاریم، این میشه تغییر حکم به سبب که اشکال داره. لذا شما نباید حکم مقید بکنی به تأخیر. میگه شما حکم مقید کردی به تأخیر، یعنی گفتی چی؟ گفتی قبل از 3 روز لزوم از جهت تأخیر نیست، بعد از 3 روز جواز به خاطر چی به وجود میاد؟ تأخیر. میگه این که جواز رو مقید میکنی به تأخیر، این تغییر حکم به سببه. باید بگی بعد از 3 روز طبیعی جواز فسخ میآید، حکم مطلق رو بگی، چون حکم نباید مقید به موضوعش بشه. پس بعد از 3 روز
اومده،
نمیتونی بگی حکم مقید به این سبب اومده. پس بعد از 3 روز جواز فسخ میآید، یا بعد از 3 روز جواز فسخ مقید به تأخیر میآید. میگه نه، بعد بگی بعد از 3 روز جواز فسخ مطلق میاد. بعد از 3 روز جواز فسخ مطلق میاد. چرا نمیتونیم بگیم بعد از 3 روز جواز فسخ مقید به تأخیر میاد؟ چون این میشه تغییر حکم به سبب. خب اگر گفتیم تغییر حکم به سبب اشکال داره، پس بعد چی بگیم ما اینجا؟ باید بگیم بعد از 3 روز جواز فسخ مطلقه، قبل 3 روز چیه؟ قبل از 3 روز مقابلش چی میشه؟ اگر بعد 3 روز جواز فسخ مطلق گرفتیم، قبل 3 روز هم باید لزوم مطلق بگیریم، نه لزوم من جهت تأخیر. پس چون جواز فسخ رو نمیتونیم مقید به تأخیر بکنیم، لزوم قبل 3 روز هم نمیتونیم مقید به تأخیر بکنیم. لذا چی باید بگیم؟ باید بگیم بعد از 3 روز طبیعی جواز فسخ میآید، قبل از 3 روز هم چی نباید موجود باشه؟ لزوم مطلق نباید موجود باشه. اگر بگیم قبل 3 روز لزوم مطلق نباید موجود باشه، یعنی قبل 3 روز نباید چی باشه؟ بعد هیچ گونه خیاری نباشه. این حالا تو جزوه هم دقیق توضیح داریم، بحث دقیقیه. پس یک کلمه رد میکنه مرحوم سجاد عاملی این اشکال رو. اشکال شده بود که ما قبل از 3 روز میگیم لزوم از جهت فسخ، لزوم از جهت تأخیر نباید باشه. مدفوعتون میگه نه، تأخیر سبب خیاره. ولا یتقید الحکم به سبب، حکم به سببش مقید نمیشه. لذا باید قبل 3 روز بگی چی نیست؟ قبل 3 روز باید بگی لزوم مطلق نباشه. بعد 3 روز باید بگی جواز مطلق میاد. پس باید همه جا مطلق باشه، باید مقید به سبب خاصی نکنی. خب این بعد تلگرافی مرحوم شیخ اینو بیان کرد. خب و اگر خیار برای مشتری باشه، گفت بچی برای سقوط خیار تأخیر از بایع نیست. خب مرحوم شیخ حالا میخواد اشکال بکنه به این تفسیر. خب یک بچه معیار دیگه هم باشه، چرا برای مشتری اگر باشه خیار تأخیر هستش؟ میگه چون همیشه تو خیار حیوان کی خیار داره؟ تو مبیع حیوان خیار حیوان مال مشتریه. لذا اگر شما بگی مشتری خیار داشته باشه، بایع خیار تأخیر نداره، بعد چی بگیم همیشه؟ بعد بگیم تو مبیع حیوان هیچ موقع بایع خیار تأخیر نداره. لذا نه، ما میگیم خیار مشتری رفتی به بایع نداره. لذا ادامه اون حرف مفصل بود. لازمه از این که اگر مشتری خیار داشته باشه، بایع خیار نداشته باشه، لازمش عدم ثبوت خیار تأخیر است در حیوانات. چون در حیوان همیشه مشتری خیار داره، اگر مشتری خیار داشته باشه خیار تأخیر بایع از بین بره، لازمش اینه که تو حیوانات هیچ موقع بایع خیار تأخیر نداشته باشه. این همه حرف مفصل بود. بعد مفصل تفصیل داد. خب اگر بایع خیار داشته باشه خیار تأخیر نیست، اگر مشتری خیار داشته باشه خیار تأخیر هست. معلوم شد میگه ما اینو قبول نمی‌کنی. و وجه ضعف هذا تفصیل، خب ما اون تیکه دومم که با شما موافقی که اگر مشتری خیار داشته باشه خیار بایع از بین، چون ما ادعامون چیه؟ ما میگیم هر کی خیار داشته باشه اصلا خیار تأخیر ساقط نمیشه. لذا تو اون تیکه دوم که شما با ما موافقی که اگر مشتری خیار داشته باشه خیار بایه ساقط نمیشه. اما تیکه اول با شما کار داریم، شما گفتی اگر بایه خیار داشته باشه خیار تأخیر ساقط میشه. مرحوم شیخ میگه نه، دلیل شما چی بود؟ تو دلیل بردی، یکی این که گفتی دفع ضرر صورت میگیره. مرحوم شیخ میگه نه، اگر با یه خیار دیگری داشته باشه اون خیار دیگه ضرر چی رو دفع میکنه؟ ضرر در اون سه روز رو دفع میکنه. خیار تأخیر میخواد ضرر کی رو دفع بکنه؟ آینده رو. خیار تأخیر تازه کی میاد؟ روز چهارم میاد. لذا خیار تأخیر میخواد ضررهای روز چهارم به بعد دفع بکنه. اینکه بایه تا روز چهارم خیار دیگری داشته باشه، خیارهای دیگر بایه ضررهای کیو میخواد دفع بکنه؟ اون سه چهار روز اول رو دفع میکنه. پس اینا رفتی به هم دیگه نداره. پس دلیلش اینه ضرر صبر بعد از سه روز، ضرر صبر کردن بایه بعد از سه روز که دفع نمیشود به خیار در سه روز. خیار در سه روز ضرر در سه روز رو دفع میکنه، خیار تأخیر میخواد ضرر بعد از سه روز رو دفع بکنه. لذا خیار دیگری بایه داشته باشه به خیار تأخیر ربطی نداره. این پس یه نکته. نکته دومی که شما گفتی این قضیه تغییر حکم به سبب، ما میگیم نه، اما ما ذکره از عدم تغییر حکم به سببش، این من نمی کند از این که نفع بشود خیار در سه روز از جهت تضرر به تأخیر و لذا منافات ندارد این خیار با خیار مجلس. مرحوم شیخ میگه نه، ما از روایات به دست میاریم که روایات نسبت به قبل از سه روز ساکته. یعنی چی؟ روایات خیار تأخیر میگه نسبت به قبل سه روز ساکته. یعنی چی ساکته؟ یعنی خیار دیگری باشه یا نباشه چیزی نگفته. روایات خیار تأخیر گفته بعد از سه روز چی میاد؟ بعد از سه روز خیار تأخیر میاد. اما قبل از سه روز، قبل از سه روز فقط روایات چی میگه؟ میگه خیار تأخیر نیست. اما نفع نمی کنه که خیارهای دیگه نباشه. پس چون روایت ساکت نفع نمی کنه، لذا منافاتی نداره قبل از سه روز خیار حیوان سر جای خودش باشه، خیار مجلس سر جای خودش باشه، خیار قبل و اینا سر جای خودش باشه. اونی که مهمه چیه؟ قبل از سه روز خیار تأخیر نیست. خیار تأخیر کی به وجود میاد؟ بعد. روایت همینو میگه. لذا تعدد خیارات و تداخل خیارات هیچ اشکالی با هم دیگه نداره. لذا مرحوم شیخ میفرماید هیچ من نمی کند از این که نفع بشود خیار در سه روز از جهت روایات نفع کرده خیار در سه روز رو از جهت تضرر به تأخیر. لذا منافات ندارد این خیار با وجود بقیه خیارات. از جهت دیگه خیار وجود داشته باشه مشکلی نداره. لذا مرحوم شیخ نظرش اینه که بایه خیار داشته باشه، مشتری خیار داشته باشه، اینا ربطی به خیار تأخیر نداره، چون خیار تأخیر میخواد ضرر بعد از سه روز رو جبران بکنه و اصلا همش هم با هم تداخل بکنه اشکال نداره، چون معلوم شیخ میگه تداخل خیارات اشکالی، انسان از چند جهت خیار داشته باشه اشکالی نداره. پس ما شرط اول نپذیرفتیم که چی بود؟ یکی از شرایط خیار تأخیر این باشه که خیار دیگری وجود نداشته باشه، ما اینو قبول نکردیم. دو تا شرط دیگه میمونه، ان شاء الله فردا اونو میخونیم. والحمدلله رب العالمین.